أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها. در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه کهف را مطرح می کنیم و آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 54 و انشاءالله آیات بعد از آن. ملاحظه فرمودید که در بحث پیشین اشاره شد در ذیل آیات مبارکه از آیه 50 به مسئله ابلیس، سجود فرشتگان به آدم و پایان اون کسانی که ابلیس رو به عنوان ولی خودشون قرار میدهند، ملک جان به وجود را به تصرف او میدهند و حاکمیت خداوند رو در وجود خودشون نمیپذیرند. گروهی که قرآن این جماعت رو ظالمین نامید، مجرمین نامید و پایان شوم این جماعت در جهان باقی و آخرت مطرح شد و در نهایت فرمود ورع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا. اما دیگه انگامی که این جماعت روبرو و چهره به چهره با قهر خداوند در اون عالم می شوند که نتیجه تبعیت و پذیرش ولایت ابلیس و شیطان است، کاری نمی توانند بکنند. اونجا جایی نیست که آتش بر ایشان، قهر بر ایشان، ایشان بر قهر خداوند مواقعه می کنند و بر هم قرار می گیرند و هیچ عاملی که بتواند از ایشان بازگرداند، روی گردان شود از ایشان عذاب الهی وجود ندارد. به دنبال این، با توجه به آنچه از اول سوره مطرح شده است، خب به حمد الله بسیاری از دوستان عزیز مباحث رو پیگیری می فرمودید و عرض میکنم که از آغاز این سوره مبارکه مشاهده فرمودید که در مقولات و مباحث متنوعی حضرت باری تعالی سخن فرمود در این سوره. مباحث اعتقادی مطرح شد، پیرامون توحید مطالب نابی رو دیدیم، از معاد هم صحبت شد و مشاهده فرمودید، از حالات پیامبر هم اشاراتی به میان آمد، اخلاقیاتی هم گفته شد، تمثیلات و حکایات زیبایی به میان آمد، از تاریخ بزرگ مردانی سخن به میان آمد که خفتگان بیدار بودند. مطالب بسیار متنوعی رو در سراسر این سوره مبارکه تا همین جا دیده ایم و من بعد هم خواهیم دید تا 110 آیه‌ای که سوره مبارکه کهف دارد. نکته عجیبی رو در این آیه با توجه به این موضوع و با توجه به همه جوانب آیاتی که در قرآن وجود دارد مشاهده می کنید. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. ما قطعا تصریف کردیم، تغییر دادیم، تحول ایجاد کردیم، منتقل کردیم در این قرآن برای مردمان از هر مثل و نمونه‌ای. عرض میکنم این عنوانی که در مجموعه آیات شریفه قرآن چندین بار با همین عبارت تکرار شده است، بسیار موضوع لطیفی رو مطرح میکند ذات باری تعالی. رخصت بفرمایید من همین واژه رو برای آشنایی بیشتر ذهنیه توضیح میدم، مطلب رو باز میکنیم. فرمود ولقد صرفنا. کلمه صرفنا از ماده صرف میآید. واژه صرف رو در ذهن دوستانی که آشنای با ادب هستید میدانید، دستور زبان عربی، گرامر به اصطلاح عربی از دو بخش تشکیل می شود، صرف و نحو. بعد میگن کسی که ادبیات عرب میخونه میگن صرف و نحو خوندی؟ آیا خوب مطالعه کردی؟ بلدی صرف و نحو را یا نه؟ صرف این است در کلام عرب که شما یک کلمه رو دقیق میشناسید، اسم است، فعل است، کاملا ویژگی های این حالات اون و تغییرات اون رو بررسی میکنیم میشناسید. نحو آن است که جایگاه این کلمه رو در جمله شناسایی میکنیم. من این رو به زبان فارسی عرض میکنم، میگویید حسن رفت، بعد میگید این حسن چیست؟ میگید این اسم ذاته، در مورد انسان به کار برده می شود. رفت هم فعل ماضی است، یه صورت ماضی ساده است، رفت، رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. این رفت بالاخره یه فعل ماضی ساده است، تمام. بعد به شما می گویند خب بسیار خوب، حسن در این جمله چه نقشی داره؟ حسن رفت، میگید حسن نهاد سرآغاز جمله است، از او با گزاره بعدی که میاد خبر داده میشه، یعنی میگیم حسن آقا رفت. بنابراین نقش حسن نهاد فاعلی است، نشان میدهد که حسن رفته است. عین این رو ما در کلام عرب میگیم، یعنی شما میگویید مثلا ذهب حسنون، حسن رفت، بعد میگید خب این ذهب چیست؟ میگید این فعل ماضی است، اول شخص مفرد مذکر غائب است و این حسن هم فاعل آن است و این هم اسم است و دقیقا همونجا هم کلمه رو میشناسیم هم نقش اون رو بررسی میکنیم. هنگامی که شما یه فعل را خصوصا بیشتر شکلهای مختلف اون رو میشناسید و بررسی میکنید، نام این صرف، اونگاه تغییر دادن اون به اشکال مختلف تصریف است. من استدعا میکنم این معنا رو خوب بگیرید، این خیلی کمک میکنه به اون چه در این آیه شریف ذات باری تعالی مطرح میکنن. یعنی شما میگید کاف ت ب، سه تا حرف، کاف ت ب، اینو میبرید تو ماضی میشه کتبه، بعد میگید یکتبو، کاتبون، مکتوبون، لیکتب، اکتب، شروع میکنید تمام شکلهای فعلی رو از این کاف و تعبه میسازید در کلام عرب، نام این تصریفه. وقتی همه اینها رو نگاه میکنید ماده اصلی اینها چیست؟ کتابت، کاف تعبه، نوشتن و کتابت، اینو میگن تصریف. یعنی یه ماده رو شما در قالبهای مختلف میریزید، اشکال متفاوتی از اون درست میکنید و ارائه میکنید. بلغت صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، خداوند یک ماده واحده رو عزیزان و یک حقیقت واحدی رو در مجموعه آیات شریفه قرآن در قالبها و شکلهای متفاوتی به ما ارائه می کند. هر آنچه در آیات بینات قرآن داری چیزی نیست جز شرح عبودیت و بندگی انسان و معرفت انسان به ساحت قدسی حضرت باری تعالی، یعنی انا لله و انا الیه راجعون. شناختن خود در پیشگاه خداوند و به سوی عبودیت و بندگی حضرت او حرکت کردن که همان هدف و غایت از خلقت انسان همین عبودیت است. حالا این عبودیت رو خدا در قالب و اشکال مختلفی در قرآن مطرح می کند که نام این تصریف است. گاه قصه بندگی ما، گاه قصه عبودیت و معرفت الهی در مباحث اعتقادی و عقیدتی مطرح می شود. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. گاه بحث توحیدی است و خداوند عقاید رو میگوید، اما در اینجا هم قصه همان عبودیت و بندگی انسان در پیشگاه خدای واحد یکتای احد و صمد است. گاه مباحث قیامت مطرح میشه، اعتقادات در مورد قیامت، گاه اصل نبوت، اما همین موضوع رو ذات باری تعالی میاد تو قالب تاریخ مطرح میکند. با حکایات پیامبران داستان ابراهیم میگوید، موسی میگوید، عیسی میگوید، از دیگر پیامبران بزرگوار الهی و امتها و امم حکایت به میان می آید و ماجرا رو مطرح می کند. گاه خداوند همین قصه عبودیت و معرفت رو می بره در قالب تمثیل و حکایات مطرح می کند. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن را بیا. باران معرفت الهی از آسمان می بارد. هر پهنه ای، هر دره ای، هر زمینی به استعداد خودش این آب رو جذب می کند. در قالب مثال خداوند بنا دارد. فهم ما را از معرفت حضرت خیش و عبودیت ما را در پیشگاه جنابش مطرح کند. اینو در قالب تمثیل مطرح می کند ذات باری تعالی. گاه اخلاقیات است، گاه اعتقادات است، گاه تمثیل و حکمه. زمانی میبینید در شکل تاریخ مطرح میشه، گاه به شکل احکام الهی. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. در قالب نماز است و زکات است و دیگر وظایف و احکامی که خداوند در قرآن مطرح میکنه. اگر عزیزان بزرگواران بجوییم میبینیم یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا مینگرم انجمنی ساختند. خداوند قصه معرفت و عبودیت رو در این شکلها و قالبهای مختلف میریزد و ارائه میکند، اما جوهر و ماهیت و حقیقت همه یکی است و همان معرفت و عبودیت است. نام این تصریفه. فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن. خداوند به مقتضای فهم انسانها، فراتر عرض کنم سلیقه انسانها، توانمندی و کشش ذهنی، ذوق و استعدادی که دارن، به زبانهای مختلف جوراجور حقیقت رو در قرآن مطرح می کند تا هر کسی فهم و استعداد خودش رو به کار ببندد و با زبان و سلیقه و ذوقش حقایق ناب قرآنی رو ادراک کند و متوجه اون باشد. فرمود ما از هر دربی در قرآن و به هر شکلی نمونه هایی در قرآن حقایق ناب الهی رو مطرح کردیم در مثال ها و اشکال مختلف تا انسان ها متوجه اون باشند. بلغت صرفنا فی ها و القرآن للناس من کل مثل. در قالب های مختلف اون حقیقت رو فرود آوردیم تا مطابق ذوق و استعداد انسان ها مطلب رو بگیرند و متوجه باشند. در این وادی معرفت و عبودیت پا بگذارند و گام به گام به حضرت دوست نزدیکتر شوند. البته اگر کلمه مثل رو به همان معنای ابتدایی مثل بدانیم، اینجا هم همین است، یعنی ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، در این حال خداوند گذشته از این که من مثل رو الان در این بیان اولی که اشاره کردم به عنوان نمونه ها اشاره شد، به عنوان نمونه ها عرض کردم خدمت دوستان. از هر نمونه و دری خداوند حقیقت رو در این قرآن گنجانده است و به بیان دیگر هر کسی مطابق ذوق و سلیقش و استعدادش میتونه خوراک خودش رو از قرآن بفهمد و ادراک کند، از بالاترین سطوح اندیشه بشری تا پایین ترین سطوح. سن مطرح نیست، میزان تحصیلات مطرح نیست، رنگ و نژاد و تبار مطرح نیست. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. هر کسی میتواند متاع خودش رو از قرآن بگیرد و این حقیقت رو در هر قالبی که میپسندد و میفهمد ادراک کند. اما اگر مثل رو به معنای همون تمثیل بدانیم، یعنی تمثیلات، تشبیهات، خداوند زیباترین حقایق وجود رو در قالب مثالها و تمثیلاتی مطرح می کند که به ذهن ما بسیار نزدیک باشد. او کسیب من السما، بارانی که از آسمان می بارد. اعلمو انما الحیات الدنیا، بدونید حیات دنیا مثال زندگی دنیا. کما ان انزلناه من السما، بارانی است از آسمان میاد، زمین می روید، سبزه می شود، رویش پیدا می کند، گیاه بال می گیرد، اوج می گیرد، تابستان می گذرد، خزان می آید، سردی وارد می شود، خشکی وارد می شود، اونگاه توفنده بادی می آید و بنیاد این نمی دانم بفرمایید اشجار رو بر می کند و از میان می برد و ویران می کند. کل زندگی انسان رو از ولادت تا وفات ذات باری تعالی در یه مثال زیبای قرآنی مطابق فهم همگان ارائه می کند. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال اونها که تورات رو حمل کردند و پذیرفتند اما در مقام عمل متحمل و پذیرای عمل به تورات نشدند، مانند اون چهار پایانی است که بر ایشان کتاب و اسفار بار شود. آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر. در زیباترین شکل ممکن خداوند نابترین مثالها رو مطرح می کند تا انسانها باز هم مطابق فهم خودشون تمثیلات قرآن رو به برکت تمثیل ذهنشون به اون حقیقت والی و حقیقت بالا متوجه بشد. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. به ادامه میدهد مثال اونها که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، مانع دانه است، مانند دانه است که کش میشود چنین و چنان، زهر تخم برخاست 70 تخم. در قالب این تمثیل به زیبایی این حقیقت انفاق، حقیقت ایثار، حقیقت چنین ارتباطی رو با ذات باری تعالی در کلام حق مطرح می شود و بازگو می شود. پس بلغت صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. این بعد دوم آیه شریفه، یعنی تمثیلات زیبای جور جور و گوناگون سراسر آیات بینات قرآن رو پر کرده است که از اینها می توان لطیفترین حکمت ها و معارف رو برون کشید و استفاده کرد. فرمود و کان الانسان اکثر شیء جدلا. اما متاسفانه و اسفا که و کان الانسان اکثر شیء جدلا، اما این انسان از جهت جدل و مجادله بیشتر از دیگر موجودات خلقت جدل می کند. اون استفاده لازمی که باید از این معارف گوناگون و قالب‌های متنوع قرآن بهره برداری بکند استفاده نمی کند. و کان الانسان اکثر شیء جدلا. دو نکته رو باید خدمت دوستان متذکر بشم. این بحث رو بارها مطرح کردیم. گاهی در آیات شریفه قرآن لحن و بیانی رو نسبت به انسان می بینید که مذمت‌گونه است، مانند این آیه شریفه. انسان جدل می کند، انسان موجود عجولی است، انسان حلو است، انسان منوع است. اساساً قتل الانسان ما اکفره، چه موجود کافر و ناسپاسی است این موجود. کان الانسان ظلوما جهولا، این ظلوم جهول است. یه مجموعه از آیات رو میبینید که لحن و بیان این آیات مذمت آدمی است. استهزار دارید؟ این همان موجودی است که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خداوند او را در احسن تقویم، در زیباترین شکل ممکن و قوام متصور در میان موجودات آفریده است. و چطور میشه ذات باری تعالی با اینکه تبارک الله احسن الخالقین رو برای این موجود میگوید، اونگاه در مقام مذمت و نقصان او بنشیند و چنین تحقیر او به عمل آورد؟ چگونه جمع میشه با لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، با تکریم و کرامتی که خدا در حق آدم و فرزندان آدم مبذول فرموده است، چطور جمع میشه این دو با هم؟ اینو در جای خودش اشاره کردیم. اصل همان است عزیزان، جایگاه انسان. انی جا الون فی الارض خلیفه، اراده الهی به خلافت انسان در زمین اصل اول. اما این انسان موجودی است که در ذات او و در نفس او عیوب و نقائصی وارد می شود که اگر التفات و توجه به این عیوب نکند و این آسیب ها را از جان و نفس خودش بدر نکند، متاسفانه آنی نمی شود که خداوند سبحان در برنامه و اهداف آفرینش او قرار داده است. یعنی این انسانی که توانمندی اون داشت تا بدانجا برسد که اند صدرت المنتها اندها جنت المحوا، تا به اون اوج و انتهای مقامات قرب حضرت باری تعالی برسد، کار او به حضیز زلتی کشیده می شود که فدرک اسفل من النار، در پسترین و رذیلترین مراتب قهر خداوند قرار می گیرد. ذات باری تعالی برای آموزش و برای هشدار به انسانها و برای اینکه متوجه باشند چه چیزی اونها رو از اون اوج عظمت و حضیز ذلت به زیر می آورد و آدمی متاسفانه وجود و متاع گرانسنگ جان و سرمایه وجودی خیش رو با
به آسانی از کف میدهد، این موارد رو در قرآن به تعبیر ما برمی شمارد و لیست میکنند. انسان موجودی است اگر که متوجه نباشد و به سوی جهل برود، به سوی ظلم برود، اگر عجول بودن و عجله وجودش را غالب کند، اگر انسان بیقراری و بیصبری را، اگر انسان جدل را به جای برهان در وجود خودش و به جای فهم و ادراک و استدلال بگیرد، نتیجه آن می شود که آنچنان سرازیر می شود که از قهر خداوند بیشترین نصیب رو میبرد به جای اون که بیشترین نصیب رو از لطف حضرت باری تعالی ببرد. پس مشاهده میفرمایید این مواردی که در قرآن لحن مذمت انسان دارد در حقیقت مذمت نیست عزیزان، بیان آسیب ها و مشکلاتی است و تهدیداتی است که تک تک ما آدمیان رو در زندگی به مخاطره می کشد و ما رو از اون جایگاه والای انسانیمون سقوط میدهد. اولئک کالانعام بل هم اضل هم می کند، یعنی ما را از مراتب حیوانی هم به پستی و سقوط بیشتری می کشد و می برد. این آیه هم از همین آیه است، این انتهای آیه، وقتی که فرمود ما این متاع عالی رو قرار دادیم، هر جور که بخواهید با هر فهم و بیانی که داشته باشید، لقد صرفنا، خداوند گشود این درب رحمت خیش رو و این تجلی بزرگ خودش رو و این آیات بینات رو، اما چرا استفاده نمی کنند عده‌ای از انسان‌ها و گروهی از انسان‌ها؟ این یکی از آسیب هاست. و کانل انسان و اکثر شیء جدلا، کلمه جدل، جدل به معنای تابیدن و پیچاندن است. هنگامی که مو رو میتابند خانم ها میبافند، بین میگن الشعر المجدوله، یعنی تابیدن و پیچاندن. جدل و مجادله از این معنا گرفته میشود. هنگامی که یه انسانی از مسیر درست گفتگو، مناظره، فهم، افهام، شنیدن، ادراک، پاسخ دادن، بهره بردن یا جواب را دادن به در می رود، به انحراف و کجی خودش رو متوجه می کند، حال دلیل اون چیست؟ نفسانیت، کبر، غرور، طمع‌هایی که در وجود انسان دیده می شود، ظلمن، اون ظلم خواهی که در وجود پیش میاد. هنگامی که انسان از مسیر درست گفتگو و مفاهمه و ادراک یه مطلب خودش رو به کجی و انحراف می کشد و کار او به ستیزگری منتهی و منجر می شود، این انسان میشه مجادل، این جدل می کند و عمل او مجادله است. یعنی به جای این که سخن رو بشنود، تأمل کند، یا رد می کند یا قبول می کند، به جای اون که یه راهی رو ببیند، پایان اون رو متوجه باشد، آثار و فواید اون رو، زیانها و آسیبهای این پیشنهاد رو بررسی کند، از همون ابتدا سر می پیچد، سر می تابد، به ستیزه و لجاج بیانی و زبانی و عملی برخورد می کند. این انسان داره چی می کند؟ مجادله می کند. و این خصوصیت در وجود ما انسانها هست، در ابعاد کوچک و خرد عزیزان این رو می بینید. یه پیشنهادی رو به یه کسی میدید، به مجرد این که این پیشنهاد از دهان شما خارج نشده است، ستیزه خودش رو با شما آغاز میکنه. یعنی سریعا اون لجاج و لجبازی رو میبینید. به تعبیر عامیانه بگو مگوی کلامی رو از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، این قیل و قال رو مشاهده میکنید، فرصت نمیده به شما تا تمام کنید مطلبتون رو، به قول بنده خدا کلام منعقد بشه. سریعا ستیزه میکنه، با باطل می آید که اگر حقانیتی هم در کلام شما هست، اون رو به زیر بکشد و به بطلان برساند. نام این جدل است عزیزان. یعنی این که انسان آدمی این فرصت رو به خودش بده، اینو در سوره مبارکه عرض به خدمتون بقره، من همین امروز اضافه می کردم به بعض از نوشته های بقره برای این مباحث تفسیری، در اینجا که خداوند ذات باری تعالی می فرماید و هدن للمتقین، ابتدای سوره مبارکه بقره، بسیاری از مفسران میگویند چرا هدن للمتقین، این قرآن چرا برای هدایت اهل تقوا آمده است و باید هدن للمضلین باشد، هدن للظالین باشد، باید گمراهان رو این قرآن بیاد هدایت کنه، چرا خداوند فرمود هدن للمتقین؟ جمیع مفسران عظام چنین پاسخ میدهند، مراد اینجا هدایت سطح اول نیست، هدایت های بالاتره، و الا قرآن هدن لناس، همگان هدایت اون رو میبرند، اما اگر کسی بخواهد به مراتب بالاتر از هدایت قرآن برسد، پیش شرط اون تقواست. حرف بسیار لطیفیست، کاملا مقبول. من این نکته رو اشاره کردم و اضافه کردم در آنچه بزرگان مفسرین میگویند در اینجا، در این نوشته اخیر این رو نوشتم که اساساً به طور کلی این تقوا این که خداوند در اینجا مطرح می‌فرماید، نه اون تقوایی است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ببینید، وقتی کسی می‌خواست برای اول بار با قرآن مواجه بشه، اگر ابوذر غفاری است، اگر اون جبر ایرانی و آتش پرستی است که همه جا را زده است و دویده است و اونگاه خود را به دامن نبی مکرم محمد مصطفی رسانده است، تا به رتبه ای برسد که پیامبر بگوید سلمان و منا اهل البیت، این بزرگواران و هر آن کسی که پذیرفت اسلام را از زبان نبی مکرم تا امروز و هر کسی قرآن را میپسندد، میپذیرد، ایمان میآورد، یه پیش شرط داره عزیزان، یه مقدمه داره و الا هرگز ایمان نمیآورد. میدونید اون چیست؟ برون آمدن از لجاج، از لجبازی برون آمدن، انصاف رو به خرج دادن، یعنی تا زمانی که گوشش رو کسی باز نکند، منصفانه و بی‌طرفانه این مطالب و حقایق رو بدون پیش فرض ستیز جویانه و مجادلانه اگر نگاه نکند، ایمان نمی آورد. یعنی لازمه این که قرآن هدایت کند انسانها رو اینه که انسانها منصف باشند، این که انسان ها به لجاج و جدل برخورد با این کلام نکنند. بعد میشه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این میشه معنای دوم تقوا که اشاره کردم، و متقین در اینجا همین است که اینجا مشاهده میکنید. ذات باری تعالی این هشدار رو داره میده، فرمود و کان الانسان اکثر شیء جدلا. در ماهیت قرآن، تنوع قرآن، پاسخگویی قرآن، زیبایی قرآن هیچ بحثی نیست. زیباترین شکل ممکن را الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. خداوند احسن الحدیث ممکن رو فرو فرستاده است. پس چی میشه که به دلها نمی نشیند؟ پس چرا عده‌ای نمی آیند، زانو نمی زنند؟ و کان الانسان اکثر شیء جدلا، چون اینها به لجاج و ستیزه و جدل رو می آورند. اینها می تابند سخن رو. و این رو برای دوستان جوان هم عرض میکنم، بعضی از این اصطلاحی که گاهی به کار میبرن، میگن فلانی میپیچونه، اهل پیچاندنه، این همونه. به تعبیر عامیانه کوچه بازاریش این همونه. اینها میپیچانن حقیقت رو، نمیان مواجه بشن مستقیم با حقیقت و درکون بکنن. به اینجا که رسید، یه بیان غم‌انگیزی از لحن آیه بعدی استفاده میشه که انسان رو واقعا تکان میده. و ما من الناس و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. ما من الناس، چی شده مردم رو؟ چه مانع مردم است؟ چه مانعی دارن ان یؤمنوا که ایمان نبیارن؟ چه مانعی دارن؟ چرا ایمان نمیارن؟ چه چیزی پیش دار و جلوگیر این هاست از این که به این کلام مستطاب زیبای الهی ایمان بیاورند؟ اذ جا اهم الهدا، هنگامی که این هدایت اومده براشون کامل، هنگامی که به نزد ایشان آمده است. اذ جا اهم الهدا، چه مانعی دارند انسان ها که ایمان بیاورند؟ و چه مانعی برای این هاست که بعد از ایمان به سوی استغفار به پیشگاه ذاتی باری تعالی رو نمیارن؟ خیلی لطیف، دو سه نکته رو اینجا عرض کنم در زیل آیه شریف. اول اینکه فرمود ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، چه مانعی دارن مردم از اینکه ایمان بیاورن به حال اینکه اذ جاءهم الهدى؟ جاء فعل چیست؟ ماضی است. آمد به نزد ایشان هدایت، هدایت الهی آمد. دوستان عزیز، از مسلمات مباحثی که در مجموعه آیات شریفه قرآن می‌بینیم این نکته است که و ام من امه الا خلافیها نذیر، هیچ جمع و جماعتی نیست الا اینکه خداوند حجتشو بر اینها باید تمام کند. تا زمانی که خدا حجت رو بر مردمان تمام نکند هیچ عقوبتی برای کسی وجود ندارد. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. تا زمانی که بینه و حجت بر کسی تمام نشه میتواند در مقابل خداوند بیستد بگوید چرا؟ ان علینا للهدی. خداوند خود بر خود لازم کرده است که انسان رو هدایت کنه بعد مؤاخذش کند اگر این هدایت رو نتوانست جذب کند و خلاف اون عمل کرد. توجه دارید؟ اصطلاحی داریم این رو در علم اصول مطرح میکنن. وقتی اصل براءت مطرح میشه، حالا با توضیحاتی که دارد اینو حداقل شما شنیدید، میگید اصل براءته. یعنی اگه ما شک کنیم در یک کسی که این متهم این مجرمه، یعنی میگن اصل براءت مگر خلاف آن ثابت شود. این حداقل اینو شنیدید. اونجا مباحث پیچیده عجیبی داریم در بحث براءت عقلی، ادله عقلی اون، ادله نقلی اون. این اصطلاح رو به کار میبرن بزرگان علما، میگن اگر خداوند کسی رو بخواد عقوبت کند اما بیان و دلیل برای اون نیامده باشد، این قبیح عقلن و خداوند حکیم کار قبیح انجام نمیدهد. این رو میگن قبح عقاب بلا بیان. میگن تا خدا بیان نکرده باشد خداوند عقوبت نمی کند. فرمود ارجاع احمال خدا. گاهی این دوستان عزیز ما سوال میکنن، میگن آقا مثلا خب این عرض به خدمتون انبیایی که در قرآن آمده است که ما جستجو کردیم، اینا همه مربوط میشن به همین منطقه خاورمیانه، اینا همه مربوط میشن به همین سرزمین بین النهرین و یه مقداری فراتر این طرف اون طرف، این پیامبران بزرگی گفته میشود از شمال شامات بگیرید بیاید تا جنوب عرض عراق امروز، این در همین مناطق بودن، پس بقیه مردم دنیا چه؟ عزیز من همین کتاب مستطاب این رو میفرماد و ان من امت الا خلافی ها نظیر. هیچ امتی نیست الا اینکه خدا به استعدادشون، به نیازشون، به تمامندی اونها در بین اونها نظیر مشخص کرده. شما 25 تا پیامبر در قرآن اومده اما تعداد انبیایی که نام میبرن علل معروف بنابر روایاتی که کلینی در کافی مطرح میکنه چند تان؟ میگید 124,000. 25 تاش کم کنید، بقیه کجان؟ بقیه که دیگه تو عراق نیستن. بالاخره هر کجا که انسان بوده است در طول تاریخ خداوند به نوعی حجت رو بر او تمام کرده است. فهمون چه مانعی میشه؟ چه مانع؟ حالا توی جمله رو اضافه کنم چون این دکتر رو گفتم، علت این که شما میبینید قرآن این انبیا و این منطقه رو مطرح میکنن چون اینجا مهد تمدن بشری است، چون خواستگاه تمدن بشریت در طول تاریخ از همین بین النهرین شروع شده است. درخشانترین اقوام و تمدن‌ها اینجا بودن، بعد به سوی شرق و غرب این تمدن تسری پیدا می‌کند و کشیده میشه، و الا اینجا گاهواره تمدن به تعبیر بزرگان تاریخ تمدن بشر رو میشناسند و نوشتند و میگویند. علت اینه. بسیار خوب. فرمود پس چه مانعی است مردم را که ایمان نمیارن؟ از جا اهم الهدا، حجت رو خدا تمام کرده است، نشان داده است راه را، نشان داده است راه را. چه مانعی است که اینها ایمان نمی آورند؟ به دنبالش میگه و چه مانعی است که اینها ایمان نمی آورند و استغفار نمی کنند؟ یعنی بعد از ایمان انگشت اشارت به چه می شود؟ به یستغفرو. اما این استغفار همون است که گاه من خدمت دوستان اشاره کردم که معنای استغفار از ماده قفر، قفر به معنای پوشش، به کلاه خودی که نظامی ها سرشون میگذارن مقفر میگن که سر رو میپوشانند. استغفار یعنی طلب پوشش، یعنی طلب حمایت، یعنی طلب اون که انسان زیر چتر حمایت خداوند درآید و کاستی های خودش رو جبران کند. این عملی است که بعد از ایمان باید شکل بگیرد، یعنی بعد از پذیرش اول انسان باید در صدد این باشه که برود به سوی استغفار تا بتواند کاستی های خودش رو، نقصان های خودش رو تبدیل به کمال کند از برکت ایمان در پیشگاه ذات باری تعالی. فرمود چه مانعی برای این هاست که نمی آید؟ الا ان تأتیهم سنت الاولی. گاهی این اصطلاح رو ما به کار داریم، این تعبیرات رو در زبان فارسی هم داریم، میگیم بالاخره مثلا فلانی چه مشکلی داره، مثلا دوست داره که نمیدونم اصلا عمرش کوتاه بشه که اینطور تغذیه می، اینطور بهداشت دارد، اینطور رفتار میکنن. آیا فلانی چه، این چه شیوه ایرانیه؟ مرادش اینه که مثلا بره تو دره؟ یعنی به این بیان یا جمله سوالی مطرح میکنیم که اون روش غلط و اشتباه و پایان را متذکر بشه. فرمود اینا چه مشکلی دارن که ایمان نمیارن؟ الا ان تعتیهم سنت الاولین. آیا مانع ایمان اینها اینه که میخوان آنچه بر اقوام پیشین جاری شد بر ایشان جاری شود؟ آیا اینها منتظر سرنوشت قوم لوطند؟ منتظر سرنوشت قوم نوحند؟ آیا اینها منتظر سرنوشت قوم شعیبند؟ در انتظار چنین چیزی هستند؟ او یعطیهم العذاب قبلا؟ یا اینکه مایلن که خداوند عذاب رو پیش رو نشونشون بده بعد دستشون بالا بگیرند؟ یعنی خداوند به قهر و به خشونت و غلبه بر اینها چیره کند عذاب را و بعد اینها بگن حالا که بناس که تور بر سر ما نازل بشه و بیام ما ایمان میآوریم. و میدانید عزیزان ایمانی که بر اثر جبر الجا و فشار باشد ایمان نیست. همه تون خوندید اون لحظات آخر فرعون چه گفت؟ گفت آمنت. بالاخره وقتی که دید دیگه تمام امواج آمده است و همگان رفتند و او هم در حال رفتن است، گفت ایمان میارم دیگه، من ایمان آوردم به خدای موسی و هارون، به اون خدایی که اونها گفتن ما هم ایمان آوردیم. خطاب رسید الان مگر وقت ایمان است؟ وقد اسیت من قبل. فایده نداره ایمانی که اسلحه رو بگذارن بگن بگو اشهد ان لا اله الا الله، اونم بگه اشهد ان لا اله الا الله، اسلحه رو بردارن بعد میگه عرض به خدمتون او کذب قولی، تکذیب کردم قولم را دیگه نمیگویم. این که ایمان نیست، ایمان جبری که به هیچ وجه مصاب نیست، به ثواب کسی رو نمیرساند و نتیجه ای نداره برای کسی این ایمان جبری. اینها میخوان که آیا خدا اینها رو در این حد مورد عرض به خدمتون به نوعی عقاب قرار دهد، به گونه عذاب در نظرشون بیاد بعد بخوان بپذیرن؟ چه فایده بر چنین ایمانی؟ ملاحظه فرمونه چقدر غم‌انگیز این لحن و بیان الهی. و ما منع الناس، چه مشکلی دارن مردم این هدایت ناب رو میبینن، این نورانیت کلام رو میبینن، این معلم شایسته ارجمند الهی رو میبینن که یک به یک به تصریف آیات الهی رو بازگو میکند، اخلاق میخوان، بهترین خصوصیات اخلاقی میگوید، عقاید نابترین و پاکیزه ترین و سرترین عقاید رو مطرح میکنن، احکام عینی ترین و ملموس ترین احکام اگر از تاریخ میگوید به شکل دیگری مطرح میکند، اگر تمثیل و حکایت دارد نابترین تمثیلات و حکایت. دیگه چه مشکلی دارند اینها؟ چه مشکلی دارند که نمیپذیرند؟ فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. یه پله بالاتر و قویتر، آخرین پیامبرانی که ما فرستادیم همشون و ما نفرستادیم این رسولان را الا اینکه مبشرین و منذرین باشند. اینها اومدن دو کار عمده، یعنی به مجموعه موضوع رسالت، به مجموعه آنچه پیامبران از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی با بشریت در مونن گذاردند و مطرح کردند، خداوند کل این محتوای دعوت پیامبران الهی رو تو این دوتا قالب اینجا معرفی میکند و در موارد دیگر در قرآن بشارت و انذار، انبیاء الهی مبشرین و منذرین. خوب دقت بفرمایید، من میخوام به زبان لطیف این معنا رو محترم بارکتون مطرح کنم. کار پیامبران الهی عزیزان این بود که بیان ارزش‌های موجود در میان جامعه بشری رو پاس بنهند. اگر انسان‌ها به یه داشته مثبتی رسیدند تشویقشون کنند در حسن استفاده از این داشته‌های مثبتشون، و اگر نقصان و کاستی دارند نسبت به نقصان‌ها و کاستی‌ها آگاهانه و منصفانه هشدارشون بدهند. نام اولی بشارت است و آن دیگری انذار است. چون تصور بفرمایید، اینو به این بیان عرض میکنم، یه معلم حکیم، یه معلم کاردان هنگامی که در صدد بیان تربیت شاگرد خودشه، یه پدر و مادر کاملا دلسوز و آگاه مسلط بر ارکان تربیت هنگامی که تربیت میکند چگونه عمل میکند؟ یعنی واقعا ببینید یه معلم نگاه میکند، استعدادهای متعلمش رو میشناسد، میفهمد که این چی بلده، تو چه زمینه توانمندی دارد، شروع میکند زبان به تشویق میگشاید در اون حوزه هایی که این توانمنده، هی روحیه بهش میده، انگیزه براش ایجاد میکند، جهت رو به اون نشان میدهد تا این شکوفا بشه، پروبالی پیدا کند و به نوعی با اون انگیزه درونی که برای او ایجاد می کند این رو مشتاق کند که با گامهای جدیتر و بهتری به سوی اون داشته های خودش حرکت کنه و استعدادهاش رو شکوفا کنه به تعبیر امروزین ما. این کار معلم حکیمه، اما از اون طرف غافل نیست این معلم. اگر نقایصی، اشتباهاتی، مشکلاتی در کار این دانشجو متعلمش وجود داره، اینها رو یک به یک دقیق منظم با او در میان میگذارد تا این عیوب رو بردارد، از عواقب این عیوب با خبر باشه، اجتناب کنه و به انحراف کشیده نشه این توانمندی و استعدادش. نامون اولی بشارت است و این دومی انذار است. اگر هر کدام از این دو نباشه اون دیگری فایده ای ندارد عزیزان. یعنی اون پدر مادری که تربیتشون جنبه تشویقی داره، یعنی فقط اینها دست بر پشت فرزندانشون میزنند، فقط اون چه فرزندانان در چشم اینها جلوه میکنند و به چشم میآید و به رخ میآید، اینها متاسفانه نمیتوانند مربی باشند، اینها نمیتوانند این بار رو به منزل برسانند و نتیجه‌ای رو حاصل کنند در تربیتشون. اما اون پدر و مادری که میبیند حسن فرزند رو، کمک میکند، شکوفا میکند این توانمندی فرزندانش رو، اما نقایص و مشکلات رو هم منتقدانه، زیبا و منصفانه به اندازه نه بزرگ میکند نه کوچک میکند، بازگو میکند واقع گرایانه. نتیجه اون و خروجی اون یه انسان شایسته، منظم، خدمتگزار، آگاه و بصیر در جامعه خواهد بود بدون تردید. یعنی این میشه روش کار پیامبران الهی. به زبان دیگه عرض میکنم خدمت دوستان، انبیا آمدن که تمام فرصتهایی که خدا تو وجود به انسان داده است بهش معرفی کنه و تمام تهدیدهایی که انسان رو تهدید میکند یک به یک به انسان گزارش بدن و معرفی کنه. نام این بشارت و انذار است. انبیا آمدن گفتن میدونی انسان چه چیزی تو را انسان میکند، چه چیزی تو را با اوج میبرد، چگونه تو میتوانی در این زندگی با آرامش از تمام لذتهای امروز و فردا استفاده کنی. اومدن یک یک این فرصتها رو معرفی کردن. ایمان این است، صداقت این چنین است، صبر اینه، پایبندی به اصول اخلاقی اینه. یک یک اومدن تمام اینها رو گزارش دادن، معرفی کردن، آشنا کردن به انسان رو به این فرصتهایی که خدا در اختیارش قرار داده و در وجود انسان توانمندی اون هست. آن با آن تشویق کردن و بشارت. از اون طرف اومدن گفتن بدون کفر، شرک، کذب، حالا بیاین تو احکام بگید ربا، نمیدونم هر چی میخواید بگید دیگه، تمام اون چیزهایی که انسان رو چه میکنن، پایان شومی رو در انتظار انسان یقینا رقم میزند. اومدن گفتن با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این ره که تو میروی به ترکستان است. انذار، انذار، بیدارگری و هشدار. این کار پیامبران الهی است. این معلمان، این حکیمان، این وارستگان چنین زیبا و دلنشین با جامعه بشری سخن گفتند. فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. اومدند این انسان ها، این وارستگان الهی چنین زیبا راه رو نشان دادن، علائم مسیر رو گفتند، خطرات وادی رو متذکر شدند. دیگه کافیست انسان. و طرفیهم رسله ارسل الیهم انبیاءه، یک به یک، یکی بعد از دیگری اومدن این جاده و این مسیر رو برای انسان علامت گذاری کردن. آسیب را، خطر را، جاده باریک می شود، نمی دانم در رز کجاست، پیچ از تاب است، همه اینها رو گفتن، فرصت ها رو هم مطرح کردن برای انسان. اما و یجادل الذین کفروا بالباطل، باز چی شد؟ باز متاسفانه این نفسانیات، اون چه در قباد پیامبران الهی دیده می شد که جماعتی قد علم می کردن، از عمق نفسانیات انسانها برمی خواست، اون زیاد خواهی، علف طلبی، اون کبرها، اون غرورها به جدل، به ستیزگری باطل. این هازا الا بشرون، ایه بشره، این هم یه انسان است. انؤمن لبشرین مثلنا، آیا به دو تا انسان مثل خودمون ایمان بیاریم؟ جدل. و بله بشر، مگر شما برای هدایت چی میخواید؟ اگر خداوند به جای اینکه انسانها رو به عنوان رسول، یعنی از میان بشریت و از میان جنس انسان اگر خداوند پیامبر انتخاب نمی کرد، هو الذی بعث فیهم، اگر خداوند در خود فیهم منهم مبعوث نمی کرد، از چه جنسی می خواست برای ما پیامبر بفرستد، معلم بفرسته؟ فرشتگان مگر می توانند حال و روز انسان بدانند که معلم انسان باشند؟ اونها چه دخلی دارن که معلم باشند؟ خداوند بشر فرستاده است. اما این همان قصه ایست که اشاره می کردیم در خطبه قاصه، که دیو از آدم نبیند غیر تین، توز قرآن ای پسر ظاهر مبین. شیطان مگر چی دید از آدم که گفت سجده نمی کنم؟ یه نگاهی کرد به ظاهرش، گفتی از خاکه، ما هم که از ناریم، از نوریم، پس ما بنابراین سجده نمی کنیم، چون ما از آتشیم، آتش فراتر از خاک است، پس سجده نمی کنیم. یعنی به ظاهر نگریست و قضاوت کرد، و شما هم که دارید خط شیطان رو میرید، به ظاهر نگاه میکنید، بعدم قیاس میکنید، زیربنای اون چیست؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین. استکبارتونه، این عدم تفوق پذیریه، شما میخواید برتر از خودتون قبول کنید. این چیزی بود که همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند، گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. گفتن آقا پس اینا هم یکی، ما هم یکی. غافل از این که هر دو گناهو گیا خوردند و آب، وان یکی سرگین شد و اون مشکناب، هر دو گن زنبور خوردند از اصل، وان یکی شد شهد و یکی اصل ناب اونچنانی، اما اون یکی دیگه نیشی در میاد ازش که میزند ویران میکند، نابود میکند. مگه صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین، مگر هر انسانی اون انسان دیگر است؟ به جدل، به ستیزگری، به سفسطگری فرمود و یجادل الذین کفروا بالباطل، با باطل میخوان مقابل حق جدل کنن، ستیزه کنن. معلوم البته ره به جایی نمیبرن. و اینو عرض کنم عزیزان، ببینید این تصویری که قرآن داره اینجا میگه، این از روز نخستین دعوت پیامبر اسلام تا امروز است و فردا هاست. یعنی همیشه مقابله با خط فکری پیامبران الهی ابزارهاش همین هاست، شکلاش عوض میشه، قالب همین قالبه، جدل جدله، سفسده سفسطه‌ایه. الان هم داره مجادله میشه، الان هم اون کسانی که در قبال کلام الهی، در قبال نبی مکرم اسلام میان موضع گیری میکنن، حرف و ادعا دارن، چی میگن دینا؟ جدل دارن میکنن، یا دارن مجادله میکنن. لذا ببینید دوستان اینو خوب بلدید، الان اگه من سریع سوال کنم که کارکرد فعل مضارع چیه، فعل مضارع بر چی به کار برده میشه در کلام عرب؟ میفهمید؟ برای استمرار. درود بر شما، آفرین بر شما. خداوند فعل مضارع اینجا به کار میبرد، یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. یعنی از اون روز تا امروز همیشه در مقابل تعالیم نورانی پیامبران الهی جدل بوده عزیزان، نرف حساب، پیچاندن، سرتافتن، مسیر رو به انحراف کشاندن. والا این جمله شما میگید فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، علی اسلام و یعلو ولا یعلا علی. اینی که میگید اسلام، پیامبر فرمود یعلو ولا یعلا علی، بالاترین است، اون فراتر وجود ندارد، به لحاظ منطق و استدلال و برهان و محتواست. یعنی نشده شما یه عالم مسلط اسلامی بنشیند، یه عالم مسلمان مسلط به تمام آیات شریفه کار کرده و استخوان خورد کرده بنشینه، با یه صاحب فکر و یک مکتب دیگه و شکست خورده بلند شه. نشده و نخواهد شد، تردیدی نفرمایید. چرا؟ چون این داره با برهان صحبت میکنه و داره جدل میکنه، و پایان جدل معلوم است چیست. این داره با استدلال صحبت میکنه، او داره با سفسطه صحبت میکنه. فرمود یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. اینها میان جدل میکنن به باطل، ادحاض به معنای ابطال، ازاله، تا زائل کنن و به بطلان بکشند حق را. و تخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. چقدر عجیب میگه قرآن، توجه میخواد عزیزان. و اینها که کارشون مجادله با حق است، مجادله با حق. نمیخواستم من اصطلاح بگم، سریع اینم بگم که این آیه رو تمام کنم منظرم براتون. ببینید تو منطق میگن راه ارتباط و انتقال یه مطلب به دیگری 5 جور است. اینو منطقیون اونان از قدیم میگفتن، حالا به شکلهایی بالاخره اینها رو میگفتن صناعات خمس، یعنی میگفتن اگه یه مطلبی رو کسی میخواد به دیگری منتقل کنه، یا مایه کلام برهان است، یعنی صغرا کبرا استدلال استنتاج، مطلب برهانی و منطقی رای میشه، یا این خطابه و موعظه، یعنی به گونه این مطلب رو که میگوید مطالبی است مقبول مشهور همه پذیرفتن. حالا ادب از شعر از اخلاق از نظم از نثر است، به این شیوه منتقل میکند و بازگو میکند. گفتن نوع سوم جدله. جدل یعنی این که شما میخوای طرف رو حرفش رو بگیرید بپیچونی، یعنی هدف پیچوندن زمین زدن. اصلا جدل یعنی کوبیدن، فتل در لغت عرب، فتل یعنی کوبیدن و زمین زدن. این گفت خود منطقیون میگفتن راه سوم جدل، چهارم سفسطه است، پنجم شعر. پنج راه میگفتن. حالا نمیخوام اینها رو بگم، میخواستم رو اینش تاکید کنم که اصلا در شیوه بیان و گفتار اون برهان، اون بیانی که با خطاب و با وعظ و موعظه می آید، اون یه چیز جدل یه چیز دیگه است. اصلا مایه جدل چیز دیگری است، انحرافی است. به همین خاطر وقتی خدا تو قرآن ناچار پیامبر در بعضی از موارد باید آهن رو با آهن خورد کند، الحدید و بالحدید یفله، میگد و جادل هم اما بلتی هی احسن. پیامبر اگر مجبور شدی با اینها جدل کنی، جوابشون رو با خودشون بدی، اما جدال تو چه باشد؟ بلتی هی احسن، با انگیزه زیبا نیک، با چهارچوب، با استانداردهای الهی، شما از محدوده انصاف هرگز به در نخواهید شد، ولو با بی انصاف ها، اما شما از محدوده ادب و چهارچوب کار خودتون خارج نمیشید. فرمود لیود هزو به الحق و تخذو آیاتی ها، اینو بگم عجیبه، فرمود اینهایی که اینطور برخورد میکنن در قبال حق، و تخذو آیاتی، اتخاذ میکنن آیات ما را و آنچه انذار داده میشن توسط این پیامبران، حزوا، ببینید هی دو چشم، حوز، ز، واو یا همزه، حوز، حوزو، در لغت به معنای زدن، خورد کردن چوب، تبر رو بر بالا بزن چوب رو دوتا کن، میشه حزعت الحطب، این چوب رو خورد کردن. بعد حوز، استهزا که از ماده حوز گرفته میشد، یعنی چی؟ یعنی خورد کردن، تحقیر کردن، توهین کردن، به بازی گرفتن. شما دیدی گاهی مسخره میکنن یه کسی رو، استهزا میکنن. اینها حقایق ناب به الهی رو حوز میگیرن، به بازی، به تمسخر. دیگه شاید نیاز نباشد من خیلی چیزها رو بگم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و ما من الناس، چه غمی میاد تو ذهن انسان، گفت از طفل و یلعب و العصفور فی تعبی، این بچه بازی میکرد، این گنجشکه تو دست این بچه چی میشد؟ دل میزد. میبینند اهل معنا، روشن دلان، روشن ذهنان، در صدرشون انبیا، پیامبر، اولیا، حضرات معصومین، عالمان، اونهایی که آشنا شدن، مؤمنان که طعمش رو چشیدن، این زلال نورانی کلمات الهی رو میبینن، اقیانوس بیکران هدایت الهی، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این اقیانوس بیکرانی که انسان میتونه درونش بره غرق نورانیت هدایت الهی بشه، میبینند در کنارش هم میبینن یه جماعتی دارن بازی میکنن، لودگی میکنن، سفسطه میکنن با این حقایق و عمرشون رو چگونه به بتالت میگذرانن و خودشون رو تباه میکنن. فرمود و ما انذر روح زبا و من ازلمو ممن ذکر به آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا. الله اکبر. دیگه ما از این تعبیر بالاتر تو قرآن نداریم. و من ازلمو، کلمه ازلم از ماده ظلم، اما چی؟ افعل و تفصیل، یعنی چی؟ یعنی ظالمترین. اینو همیشه گفتم خدمت دوستان، حضرت باری تعالی هر چرا که میخواهد بگوید در قرآن زشت است، میگوید چیست؟ ظلم است. ما چیزی بدتر از شرک داریم؟ نه. اما ان شرکه لظلم عظیم، شرک هم ظلم است. یعنی واژه‌ای منحوس‌تر از ظلم تو قرآن نداریم، توجه دارید؟ و من ازلمو، حالا ظالمترین کیه؟ و من ازلمو ممن ذکر به آیات ربه، ما ظالمتر نداریم از اون کسی که تذکر به آیات الهی داده می شود. همین یه جمله رو بگم کفایت می کنه، ادامه بحث می مونه عزیزا. ببینید بارها محضر مبارکتون این بحث گفته شده است که اگر همه دردهای وجودی انسان رو جمعش کنید، خلاصه کنید، میشه دو کلمه: جهل، نادانی، غفلت. یعنی یه درد عمده ما نادانی است. صاحب بقعه مبارکه طوس چه زیبا فرمود: الناس و اعداء ما جهلوا، مردم دشمن نادانی هاشون هستند. این جهل در وجود انسان، الله اکبر، انما التوبه لله على الذين يعملون السوء بجهاله. سوء از کجا میاد؟ از جهالت میاد، از جهالت میاد. هر بدبختی سر انسان از جهالت میاد. این ترم تحصیلی گذشته در دانشگاه فردوسی بت نفس دو رو میگفتیم و یه موضوع اصلی اون بررسی جهل بود. هیته جهل، جهل ما کجای کاریم؟ ببینید یه نکته لطیف بگم خدمت دوستان، ها توجهتون کامل هست به حمدالله. وقتی که گفت جناب موسی بیا کمکمون کن، این دو رفتن به خواستگاری، خواستن این دختره رو بگیرند، به یکی طبعا جواب داد، این دیگری رو جواب نداد. جنازه یا آن کسی که جواب گرفته بود از این دختر فردا در خرابه پیدا شد. بنی اسرائیل گفتن قطعا اون رقیب عشقیش کشتش این رو، به حسد کشته است این رو، بازداشتش کردن. آمد پیش موسی پرونده: جناب موسی کمکمون کن، آیا واقعا قاتل کیه؟ جناب موسی گفت: ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. خدا فرصت خیلی خوبیه دیگه برای محک زدن بنی اسرائیل. خداوند میفهمد گاوی رو بکشید، من دم این گاو رو میکنم، میزنم به بدن این کس، زندش میکنم. حالا این بهانه های بنی اسرائیل بماند که بچه بکنیم چنه، اونا بماند، کاری ندارم. قاه قاه خندیدم، گفتن اه کدوم اداره پلیس آگاهی با دم گاو قاتل کشف کرده است که تو ما این کار رو میگویی؟ مسخره میکنی ما را؟ استهزا میکنی ما را؟ موسی چی جواب داد؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. باید موسی میگفت اعوذ بالله ان اکون من المستهزئین، پناه به خدا میبرم که من اهل استهزا باشم. گفت من پناه میبرم به خدا که چه باشم؟ از جاهلین باشم. یعنی هر درد و بلایی که هست عزیزان از جهل است. اگه استهزا از جهل، اگر کبر از جهل، اگر طمع از جهل، این جهل ماست که متاسفانه ظلمت جهل عزیزان. علم نور، علم نورون، که این جهل ها ظلمت ها می رود به برکت علم کنار. دومین مشکل ما غفلت، غفلت یعنی می دونیم اما یه پرده ها و حجابی بین ما و دانستن ما چی میشه؟ ایجاد میشه. باور داریم اما یه حالاتی پیش میاد، غفلت، نسیان، غفلت میاد، از کفمون میره باورمون، از کفمون میره اون چه هست در وجودمون. انبیاء الهی هم اومدن دو کار اصلی انجام بدن. سمت اصلی پیامبرا چیه؟ دو تا سمت. انبیاء دو عنوان دارن: یک معلمند، یا زکیهم و یا علمهم الکتاب و الحکمه. دوم چیند؟ مذکرند، انما انت مذکر. درد ما دو تاست، جهل و غفلت. انبیاء دو تا درمان دارن: علم و تذکر. تمام مطلب، کل مطلب، یعنی تمام فلسفه رسالت تو همین قسمتی بود که همین 5 دقیقه بود که عرض کردم عزیزان. التفات فرمودید؟ حالا فرمود و من ازلم و من ذکر به آیات ربه. کیه ظالم تر از اون که وقتی تذکر داده به آیات پروردگارش میشه، فاعرض عنها، روشو برمیگردونه. این تذکر چیه؟ اون دومی است. وقتی من نمیدانم نیاز به چی دارم؟ معلم. اما وقتی میدانم اما غفلت وجود من رو گرفته، نیاز به چی دارم؟ مذکر، مذکر. وای بر اون انسان هایی که تذکر داده می شوند، یعنی می دونند تو وجودشون هست. این قصه عجیبی داره، حیفم میاد این رو فربهتر و چالاکتر خدمت شما نگم. بگذارید این آیه رو، همین اول آیه رو که گفتم، برگردیم و از ابتدا این رو عمیق‌تر، زیباتر خدمت دوستان عزیز بگیم و استفاده های اخلاقی و اجتماعی رو از برکت این آیات شریفه انشاءالله نصیب و روزی ببریم. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان.